درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است و بیستم از ماه جولای. روزه فرمه فصلی که دو باری دیگه هم باید خونده باشم، از بس زیباست، میخونم خدمتتون. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. میگه ترک فلک اضافه استعاری است. عرض کنم که چرا حالا رب پیدا کرده با خان یعنی سفره. میخواد بگوید که تموم شد محرم از اون. میگه بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد. رسم بوده در بین ترکان که وقتی که شام میوردن و میچیدن و اینها و میمان دستور غارت میدادن، اینا حمله میکردن. یه رسم و سنت گویا بوده در بین ترکان آسیای مرکزی. بیا که ترک فلک خان روزه غارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. ثواب روزه و حج قبول اون کس یافت که خاک میکده عشق را زیارت کرد. ایرانی ها عشق را اختراع کردند مقابل خداپرستی که این دلا بشی و راست بشی. و عرض کنم که یک آدم احمق صفیح جنایتکاری که نماز میخونه برابر است مثلا با بهترین زهاد فلان سرزمین. بله، این عشق خیلی مکتب مهمی بوده و این میزان که بر عشق تکیه شده و چیز دیگر تکیه نشده. ولی بیا یه ثواب روزه و حج قبول اون کس کرد که خاک میکده عشق را زیارت کرد، نه این مکعب زشت وامونده و پسفگند قرنها از اعراب بیابانی. حاج آقا ریشش هم هنهنا کرده و اینجوری هم نشسته که انگاری مثلا یه فتح بزرگی کرده، یه چیز نمیدونم خدمت عظیمی به ملت کرده. حاج آقا امروز ملت ایران سه گروه هم: حاج آقا، حاج خانم، دکتر. دکتر، حاج آقا، حاج خانم. بله، مقام اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیر دهاد اون که این امارت کرد. بهاد باده چون لع، بهای باده چون لع چیست؟ جوهر عشق. بیا که سود کسی برد این تجارت کرد. نماز در خم اون ابروان محرابی کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. فقان که نرگس جماش شیخ شهر امروز، نظر به دورد کشان از سر حقارت کرد. به روی یار نظر کن ز دیده منت دار، که کار دیده نظر از سر بصارت کرد. حدیث عشق ز حافظ شنو نه از واعظ، اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد. دیدی آخوندها معمولا سخنگو هم هستن، میشینن گاهی هم جا به جا میشن روی این منبر و لغات اونطوری و اینها، بعد صنعت بسیار میکنن در عبارت، اما بسیار ماهرن در جنایت. جنایت بله، وقتی انسان نگاه میکنه به جیغ و فریاد کردن این دختران ایران که این چادر گند رو از سرشون کندن و چند تا قلدر شکم پرست جنایتکار چسبیدن و میخوان ببرن زندان یا توقیف بکنن، با حقیقتا آدم دیوانه میشه. زن ایرانی برای آزادی داره فریاد میکشه، گفتن نه اینطور نیست. یکی از ستونهای جمهوری اسلامی همین داستان چارقد و چاقچور جمهوری اسلامی. خب خدمت شما عرض کنم که هر برنامه بالاخره سوالاتی داره و اینا. یکی دو سال در باب برنامه گذشته شد، بعضی چیزا به ساینس مربوط میشه و مشکل اینجا قضیه ساینس رو مطرح کردن. یک بار ما یه چیز کوچیک گرفتیم، یه دوست عزیز داشتم در مسکو، آقای اشیایی ما رو رها نمی کرد. آقا چرا شما رفتی فرمول شیمی آوردی نوشتی به مردم؟ مردم که این چیزها رو نمی فهمن. گفتیم باشه آقا دیگه نمی کنیم. به هر صورت هلیوم چیست؟ هلیوم عرض می کنم که یه سآله، اینا چند تا گازن بهشون میگن اینرت گاسز، یعنی گازهای خونسا، مثل فرض کنید هلیوم و گزنون و نئون و پنج شیش تا هستن اینها. و علت هم که خونسا هستن این است که با هیچ چیز دیگه ترکیب نمیشن. این است که ما در لامپ ها از این گازها میزنیم و اتفاقی نمیافته به خاطر که ترکیب نمیشه. چرا ترکیب نمیشه؟ چون مدار آخرین مدارش به لحاظ اتمی و تعداد الکترون ها تکمیله، بنابراین میلی برای ترکیب شدن با عنصر دیگری رو نداره، اینرت بهش میگن. و در روی زمین این از تشعشعات رادیواکتیو عرض کنم که بعض عناصر مثل اورانیوم تولید میشه. یادم میاد که اون بالون بزرگ آلمانی که درش هیدروژن بود و در همین نیویورک منفجر شد، مال این بود که از این گازها نداشتن، اما آمریکا در اون روزگار داشت و به علتی نمیداد به کسی، و اینا مجبورن هیدروژن استفاده کنن و تعداد زیادی مسافر هم سوختن و مردن و اینها، باید که هیدروژن میل ترکیبیش بسیار زیاد هست، بسیار زیاد هست. یکی هم این سوال راجع به خورشید و اینا بود. اینا مسائل علمی خیلی پیچیده است. خیلی ببینید، هلیوم رو دو نفر کشف کردن، تقریبا همزمان کشف کردن. یکی این مرد است که ملازم فرمایید انگلیسی است، و نه اینا کردوش که یکی دیگر رو بیارید، اینا دو تا آدم مختلف هستن. بله نه 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 ایشون هم نه. یکیش این مرد هست که اهل فرانسه است، پیر جانسن، و اون یکی رو هم نشون بدی که اول هم نشون دادی. نه نه اون یکی، بله. و این آقا که در بچگی شل شده بود و خیلی خیلی کمبودهای بدنی داشت، اما یک نابغه بود، بعد جوزف نورمن. اینا به سال 1000 رو عرض کنم که 800 و اندی اینا توانستن که کشف کنن هیلیوم رو، بله هیلیوم رو، و بعد دوربین ها که کشیدن و اینها در خورشید دیدن، بله. و در مرکز خورشید عرض کنم که فعالاتی نکه اون، حالا اون عکس اون یکی رو بیارید. بله این دانشمند بزرگی است، آلمانی، هانس. این آقای هانس به سال 1938 اون چه در خورشید اتفاق میافتد رو گزارش داد، کربن سایکل، و خیلی پیچیدگی ریاضی داره، و رئیس بخش تئوری مرکزی بود که در دو سال آموز بمبای آمریکا رو می ساختن. نابغه بزرگی بود این مرد، و تا 1938 تا گذشت و گذشت و گذشت تا حقانیت هانس به اثبات رسید و به سال 1967 جایزه نوبل گرفت. بله جایزه نوبل گرفت. و عرض میکردم که در مرکز خورشید فعالات عرض کنم که عجیب اتفاق میفته و در واقع عناصر به هم تبدیل میشن. یک مقداری انرژی رها میکنن برابر فرمول آقای اینشتین، که اون انرژی همین انرژی است که به ما میرسه از مرکز خورشید تا برسن، در واقع فشار اونجا 200 میلیون برابر فشار هواست که به سر ما میاد، و از اونجاست که در واقع به معنی که این انرژی تولید شد 30,000 سال طول میکشه که از مرکز خورشید بیاد به سطح و پرواز کنه به طرف زمین که ما بشینیم قرآن بخونیم. فقط خورشید برای این درست داره که ما کنار مسجد بنشینیم و قرآن بخونی کنیم، هیچ کاری دیگه نکنیم. بله، مطالب و مسائلش بسیار بسیار پیچیده است، و عرض کنم که این فلانفلادی که در خورشید میشه رو ما توانستیم با آدم ها در بمب هیدروژنی در واقع تولید کنیم و انرژی رو در یک میلیونیم ثانیه رها کنیم، و این بزرگترین مشکل فیزیک امروز این هست که بتوانن فیوژن رو ما فیژن داریم و فیوژن. فیژن اون چیزیست که در همین بمبای اتمی معمولی به کار میده اصطلاحاً. فیوژن وقتی که دو تا عنصر در کار باشه دیگه میشه فیوژن. بزرگترین مشکل فیزیک هم این هست که ما بتوانیم یک چیزی مثل بمب اتمی و بمب هیدروژنی رو کنترل کنیم، اما این میزان حرارت و این میزان که فشاری که ضرورت کار هست هنوز بشر بهش دست نیافته، و هم تو که عرض کردم این بزرگتری مشکل فیزیک هست. یه وقتی من یه آقای هندی رو ملاقات کردم در یه کوپه قطار نشسته بود، شلوارش هم شلوار وصله دار بود، خیلی ساینتیست بزرگی بود. گفت کجایی هستی؟ گفتم ایرانی هستم. گفتم شما کجا داری میری؟ گفت دارم من میرم یکی شغلم عوض کنم برای 1,000 روپی. 1,000 روپی تقریبا هیچ، مثلا 30,000 روپی در سال میگیرم، برای 40,000 روپی هم شغلم عوض کنم. بعد گفت بذار به چیزی نشون بدم. کیفش باز کرد، یک مقاله مهم نوشته بود راجع به فیوژن، و MIT از این آقا دعوت کرده بود سالی 250,000 دلار بهش حقوق بده، نیامده بود. پرسیدم که خب چرا شما که برای 10,000 دارید تقریبا چرا نرفتید؟ گفت به خاطر پدرم و مادرم. یعنی یا خیلی 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 احترام دارم برای پدر و مادر، اینا رو به خودشون نگر میدارن، حالا نمیدونم وضع احوال دیگه. باره این فیوژن در واقع یک ایدئالیست برای فیزیک و برای بشریت و حل مشکل انرژی، و این داره در خورشید مرتب اتفاق میفته. خب از این داستان میگذاریم، میرسیم به داستان سی تیر. یک روز بزرگی است در کشور ما، همونطور که اطلاع داری، و انتخاباتی شد در مجلس ملی و 80 نفر انتخاب شدند و دکتر مصدق تعطیل کرد چون تقلب شده بود، در نفوذ چیزا بود. و خلاصه مطلب بحثی شد بین شاه و دکتر مصدق بر سر عرض کنم که فرماندهی قشون. میخوام خدمت شما عرض کنم که این دموکراسی مثل یک بچه نوزادی سرجاتی هست، و این رو بایستی دست گرفت و پا به پا برد تا رشد بکنه. تازه رشد هم که بکنه هنوز خطر هست. ما شاهد بودیم در کمال تعجب بسیاری از ما چشمانشون از هم دریده شد که در امریکا کودتا شد. آقا ترامپ کودتا کرد، کودتا در ایالات متحده آمریکا بعد از 200 سال. دموکراسی برپا که اصلا سمبل دموکراسی است، اینا ریخت یه مش اجامر و اوباش و اینا. و اگر که اون معاونش می آمد و اون چه این آقا میخواست میکرد همینطور میشد، دوباره قدرت در دست داره، یعنی کودتا میکردن و دولت انتخابی رو سرنگون میکردن. 2-3 نفرم کشته شدن، و این داستان حیرت انگیز در تاریخ آمریکا و جهان باقی خواهد موند که تا چند اندازه دموکراسی به این عظمت عرض کنم که ضربه خور هست، چقدر به سادگی میشه بعد سرنگونش کرد. چیزی نمانده بود که این سرنگون بکند این دموکراسی رو. من به شما قول میدم تمام ما رو بار کشتی کرد و بیرون میکرد. این آقای ترامپ که نه عقل داشت، نه سواد داشت، نه سابقه سیاسی داشت، از کنم بقیه مسائلش هم میدونید، و کشور رو تقسیم کرد، دشمن علیه دشمن شدن. این آدمایی که خب دموکرات بودن یا رپابلیکن بودن، اینها وقتی که تمام میشد یک ملت بودن، دوستدار هم، با اهداف مشخص، و اون کسی که میباخت با خوشرویی تبریک میگفت به شخص برنده، نه اینکه شما دست بگیرید که من از کاخ سفید بیرون نمیرم. 70 دروغ گفتن در 70 دادگاه، و رؤسای دادگاه که رپابلیکن بودن با اردنگ انداختنشون بیرون، مثل اون جولیانی سفیه احمق که از قیافه بشری بیرون رفته. اینا هم میرفت چاخان یه چیزی درست میکرد، من گفت تقلب شده. گفت کدوم تقلب شده؟ چی تقلب شده؟ یه چیز هجم میبرد بیرونش میکرده. 70 تا 80 بار اینا رو از دادگاه انداختن بیرون، باز چمار بس گرفتن کودتا کنن در آمریکا. شما بفشه بکن، دیدیم سناتورا که چطور فرار میکردن و سینه خیز میرفتن و که تیر اندازی شد. یک گند و کثافتی شد این داستان، و یه لکه تاریکی در تاریخ آمریکا که نظیرش نبوده، و بوی تعفنش هنوز به مشام میاد و در مشام تاریخ خواهد ماند، این کثافتکاری این مردک قلدو. بله، ما آمدیم دموکراسی درست کردیم، دموکراسی نوپا. چماقدارا آمدن از ثانیه اول در اندیشه براندازی این دموکراسی و برپا کردن چماق و خوردن حق ملت و بستن روزنامه ها و کشتن روشن فکرها و در واقع زیر پا گذاشتن قانون اساسی بودن و توفیق هم یافتن و نتیجهش هم دیدن. ما هم داریم نتیجه اونو میبینیم. ما اینجا هم وطن خودمونو عرض کنم به کوچه علی چپ نذاریم. از روز اول قانون اساسی رو قفل کردن و لگد کردن و تموم شد، و هر روز امریه صادر، اینه اعدام کنین، اونو بکشین، سر اینه ببرین، فلان کنین، فلان جا درم بکشین. این کردای بیچاره، این لورای بیچاره، اینا قتل عام کردن. اصلا نگفتنی روزگار ما، نگفتنی، هی هم میکنیم تو کنیم زیر لحاف. بله، عرض کنم که دکتر مصدق میره که آقا برابر قانون اساسی چنین و چنان است و من نمیتونم حکومت کنم، شاید شما فرمانده باشید. اول چیزی هم که دیکتاتور میخواد فرماندهی قوا، که به هر ساعت که بخواد بزن تو سر ملت دیگه. این پوتین رو نگاش کنیم، حالا آمده پیش سید علی، دو تا ورشکسته به دیدار هم آمدن، اون ورشکسته آمده به این ورشکسته اربابی بکنه و این یکی داره نوکر اون ورشکسته رو میکنه. سید علی بله، و فرمانده قوا به معنی هم که میاد، یارو میگه این سردشکر بره، اون سپهبد هم بره، این یکی که نوکر منه بیاد، و چاپلوسی و کثافتکاری تو دربارا و اینا، هر فسادی شد از تهران شد، هر بدبختی به سر ملت آمد از همین توطئه های در تهران و دست خارجی. حالا اگه خودی هم بود دلم نمیسوخت، اینا نوکرای خارج بودن دیگه. یه جنرال رفت اونجا در همین جریان چیز انقلاب که نکنه که این ارتش انقلابی علیه حضرت آقا بکنه، یه جنرال و موفق شد و رفتن تسلیم هم شدن. باری عرض کنم که گفت من نمیتونم اینطوری حکومت کنم، من باید فرمانده چیز باشم تو بدونم ارتش داره چیکار میکنه. ایشون مخالفت کرد و او هم استعفا کرد از نخست وزیری و مردم قیام کردن. اجازه فرمایید.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06 07 با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب سی تیر صحبت میکنیم. در اون روزگار، روزگار احزاب بود، چون دموکراسی برقرار بود، ملت در صحنه بودن، نقدها در روزنامه ها نوشته میشد، مردم حس خوشی میکردن در انتخابات. من یادم در ده خود ما عرض کنم که این کشاورزان چه هیجانی داشتن که میخوان رأی بدن، همه رو بیرون کردن از صحنه، همه از صحنه بیرون، یعنی همه ملت هیچ کاره، فقط یه نفر تصمیم شروع کرد گرفتن بعد از برقراری استبداد. یعنی دموکراسی که هیچ کس از خون آزادگان یاد نبود، هیچ کس در این دوره ها از مردان بزرگ مشروطه و تبریز قهرمان نام نبرد و اینها رو مثل آدم هایی که بیکاره بودن و نمیدونم غریبه بودن، یه توی گورهای چیز پاخا کردن و دستشون تموم شد. این همه خون که ریخته شد روی زمین برای در واقع براندازی استبدادی به جایی نرسید، به جایی نرسید و هنوز نرسیده، به جایی نرسید و هنوز نرسیده. هموطنان، خلاصه روزگار چه بود؟ حزب توده، حزب ملیون، حزب سمکا، سمکا یه همچه اسمی و چند حزب دیگر بودن، فعالیت سیاسی میکردن و روزنامه ها داشتن، مطالب مینوشتن، نقد میکردن. اینها حالا در این میانه حزب توده، من آخرش نفهمیدم که توده یعنی چی؟ خب یه عده مردمان فاضل هم در اینها بودن که یه کارهایی کردن بر صورت فرهنگی و اینها، اما هدف اینا چی بود برای من مشخص نیست. نشسته در تهران عرض کنم که کشور نمیدونم 5000 ساله موقع نوکری روس بکن، من اینو نتونستم بفهمم و حذف کنم و هنوزم نمیتونم بفهمم و حذف کنم که چطور ایرانی مینشینند علیه وطن خودش. عرض میکنم که از روسیه دستور میگیره، بله، رهنمود میگیره. روسا هم هیچ امیدی به اینا نداده بودن که آقا شما اگر ایران به چنگ ما بندازید به هر کدوم شما 100 میلیون میدیم. نه، گفته بودن وقتی ما همه دنیا رو گرفتیم و این پرولتاریا در همه جا عرض کنم چوب و قدرت رو به دست گرفت، شما هم خود به خود به مقصدتون رسیدین دیگه، خوشبخت میشین. اگر 10 نفر از اینا رو با اتوبوس میفرستدن روسیه 6 ماه اونجا بمونن، یه برش سومی رو که میخوردن فرار میکردن. داشتیم نمونه هاشونو که فرار کردن، فراردن اونجا، یه سال بعد، 2 سال بعد افتادن به گریه‌زاری، التماس که آقا ما اون لاهوتی بوده و عادت نموده معده من بر غذای شرق، بیچاره شاهد بوده شکم من هوای غذای وطن کرده، هیچ گران نده، عدهشون هم خود روسا کشتن. هنوز هم هستن گوش موشا تودهی. حالا چپ بودن بابا داستانی دیگریست، کشور نیازمند چپه، نیازمند راسته، نیازمند اشرافه. یک نفر از اشراف رو باقی نذاشتن، زمیناشون رو گرفتن و عرض کنم که یا خودشون رو کشتن یا تبعید کردن و بعدم آمدن اصلاحات ارضی به امر کندی، کشاورزی رو کل برشکست کرد. اگه 4 نفر آدم حسابی در اطراف اکناف بود که مردم به سخن او گوش میکردن و اگر نیاز دولت حتی میشد اینا کمک میکردن، یا اگر دشمنی میامد اینا تجهیز میکردن، اونا رو هم براندازی کرد. بله، اینا فکت دیگه، اینا حقایق اموره. باری روزگار، روزگار چی بود؟ روزگار حزب بود. و حالا میگویند مصدق قش کرد. اینا علازت کتابش میفرماید که دستش گذاشته رو کیسه پولش، یعنی دکتر مصدق دست گذاشته رو کیسه پولش. خنده‌دار نیست که این مردم از مصدق دست رو کیسه پولش. او که حقوق از دولت نگرفت در شایی، هر جا مسافرت میرفت آدم ها با خودش میرفت از حقوق ایران دفاع کنن، به خرج اون میرفتن، دست گذاشته رو کیسه پولش. خلاصه خلاصه این که از شبت که گفت من نمیخوام و قیام شد و به یک تعبیر 66 نفر، به یک تعبیر 28 نفر کشته شدن در خیابان‌ها برای اینکه این مرد رو بازگردانند به از کنند که به صدارت نخست وزیری. قبل از اینکه این اتفاق بیفته قوام السلطنه در خارج بود. قوام مرد بزرگی بود، یعنی اگه از من بپرسید به لحاظ سیاست صفر، نتیجه دیگه سیاست صفر قوام نظیر نداشته. 6 بارم نخست وزیر ایران شد. یک زمانی او رو والی خراسان کردن، عرض کنم کرنل محمد طیخان پسیان اونجا بود و کودتا شد، کودتای سدزیا بدبخت علیه قانون و علیه مملکت اینا و قزاقا، شاید که گفت که ما باید اول اشراف رو دستگیر کنیم. دستور داد به کرنل که دستگیر کنید قوام سلطنه. قوام سلطنه هم همیشه با اسکورت حرکت میکرد، مثل شاهان رفتار میکرد. روزهای پنجشنبه میامد بار عام میداد، وزرا این سو وزرا اون سو و دادخواهان میامدن یکی یکی مقابل میزش و میگفتن درد ما چیست. بلا واسطه به وزیر مسئول میگفت کار این آقا رو انجام بده و به من اطلاع بده و اسکورت که باش حرکت میکرد مثل اسکورت شاه بود. یه آقایی که شهردار تهران بوده بود در قدیم گفت ما یه جایی میخواستیم مدرسه درست کنیم، لازم بود که اعلیحضرت بیان یا یه کلنگی بزنن، یه گاو برده بودیم که قربانی کنیم. امیدوارم این سنت پلید هم از کشور ما روی بر بنده که یه حیوان اون وسط رو بیاریم سر ببریم جلوی پای یه نفر. این یه چیزی که از تبحرش‌های کهن رو به خاطر میاره. این وحشیانه است این کار. باری گاوی آورده بودیم، دیدیم اسکورت اومد، گفتیم اعلیحضرت دیگه، سر بریدیم و اینا، دیدیم قوام پیاده شد جلوش موتورسیکلت، عقب ماشین عالی آخرین مدل. ما فکر کردیم شاه به قوام. بعد از 10 دقیقه شاهنشاه اومد و ما چیزی نداشتیم جلو پاش چیز کنیم. و بعد گفت دیدیم که قوام پادشاه که مرد جوانی بود رو برده بود، مثل معلمی که به یک کودک دبستانی درس بده یه مطالب اینجوری در گوشش میخوان. اینها موقع کلنگ زدن شد یا قطع نوار، گفتن اهل حضرت بفرمایید. گفت نه خیر آقای قوام شما بفرمایید. و به جای پادشاه قوام قطع نوار کرد. منظور این که یه آدم صاحب شأنی بود، صاحب تدبیر بود، کسی نظیرش من نمی‌شناسم در عالم سیاست. اما فساد هم داشت، پول هم می‌گرفت و اینا رو فراموش نکنید. اما از دیدگاه سیاسی به نگاه کنیم به این رجال، کسی رو من تالی قوام السلطنه نمی‌شناسم. واقعا این قوام وقتی از روسیه برگشت، از سبت که یه کارهایی کرده بود اونا رو به هم زد، به جمله توده‌ای ها رو آورده بود در کابینه به خاطر که استالین رو فریب بده و فریب هم داد. اینا رو بیرون کردن، گفتن که قشقایی ها و بختیاری ها بریزن که ما توده‌ای نمیخواییم و چنین و چنان. و قوام مستعفی شد، قول قرارش هم به روسیه به در روسا نخورد، بهشون داد فرانسه. و توطئه ها رو اشرف میکرد بیشتر، یعنی عامل حمل و نقل حرف اینا حرف اون و اینا خانم اشرف پهلوی بود. اشرف و اون سفیر آمریکا و خود شاه و اینا که ما چطوری از شر مصدق راحت شیم. آخرش به این نتیجه رسیدن که از شر این مرد نمیشه و راحت شد مگر اینکه پسر عموش قوام سلطنه رو بیاره. و در غیاب احمد قوام سلطنه که مدافع قانون اساسی بود و اون رو اجرا میکرد، شاه آمد و یه حکیم الملکی نامی رو آورد و از اون چاپلوس ها. آدم بدی نبود ولی خب چاپلوس، که من میخوام مجلسین رو منحل کنم هر موقع دلم میخواد. یعنی چی؟ یعنی خدا حافظ زحمات مشروطه و خون آزادگان و اینا همه کشک و پش الازدت هر موقع میخواد در مجلس ببنده. این دیگه جز دیکتاتوری صرف دیگه چیزی نیست که اینا نامش من بارها بردم و خوندم و احتیاجی نیست. ولی قوام نوشت و از خطرات این کار او رو آگاه کرد که آقای شاه این کاری که تو داری میکنی نه پدرت جرأت کرد بکنه نه محمد علی میرزا جرأت کرد بکنه. و در پایانش نوشت اگر که به این سخنان گوش ندهید و خوب به قضیه فکر نکنید و این کار رو انجام برسید، روزی میرسد که تمام ملت میریزه در خیابان و اون روز کشتن و زجر مخالفین به جایی نمیرسه، پوتین و سرنیزن به جایی نمیرسه، همه سیستم با هم سقوط میکنه. من پیشبینی سیاسی از این دقیق تر ندیدم. نامه هاش دوتاست و محکم حرفشو زد. اینا آمدن و عوض این که فکر کنن راجبش، آقا راست میگه، مجلس ملی رو که نمیشه به اختیار یه نفر گذاشت، هر موقع میخواد درش رو ببنده، مگه طویله است؟ باری آمدن رو لقب جناب اشرف رو که بهش داده بودن ازش گرفتن، حقوقش هم قطع کردن و یک نامه سر تا سر فوش هم بهش نوشتن که مرد که تو کی هستی که به اعلی حضرت بخوای بگی چی کار کنه؟ اعلی حضرت خودش نمیدونم فیثاغورسه از این حرفای چرت، و تو بایستی بیای ایران به خاطر سیئات اعمالت، که به عربی یعنی زشتکاری ها، اعمالت محاکمه بشی. حالا تو به اونجا رسیدی که به اعلی حضرت می دستور میدی فلانی حرفا. یک نامه سرتاسر جفنگ نوشتم به قوام. این بار پنجم من اینو دارم میگم به لحاظ اهمیتی که داره و فرصت ها که از دست رفته و به حکما میگم منظورم سیاسیون گوش نکردن و خودخواهی بیمزه برای ملت فقیر. و داشت نامه نوشت اگرچه عرض هنر بیش یار بی ادبیست، دهان خموش ولیکن زبان پر از عربی است. هزار چیز و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که چیز صلاح بی ادبی است، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. اون بره کاغذ بله نوشت که خدمات خودش رو برشمرد و تاکید کرد بر حرف قبلیش. خب این نگار بدی افتاد بین دربار و قوام سلطنه. قوام نزدیک 80 سال داشت، یعنی جاه طلب بود، فریب خورد. اینا آمدن و نقشه کشیدن که هیچ کس حریف این مصدق نیست، این مردم افتادن دنبالش و اینا. بیان چه کنیم؟ گفت پسر عمو شرکت بیاریم و چیز کنیم، نخست وزیر کنیم، او حریف این هست، میتونین از میدون به در کنه و یک کارای بکنه. جوی خانم اشرف رو فرستادن. همین خانم اشرف نقش بزرگی داشت در اون کودتای منحوسی 28 مرداد که مملکت رو برباد داد. همیشه این خانم اشرف این کاره. خیلی هم ماشالله اهل عشق و حال هم بود، خیلی چیزا در بابش هست در تاریخ. و نامه بهش نوشتن، لقب جناب اشرف رو بهش پس دادن، مقام نخست وزیری رو بهش دادن که شما بیا و نخست وزیر شو. این قوام عرض می شود که همونطور که عرض کردم مبالغ خودخواه بود و جاه طلب بود و پذیرفت و در حقیقت اشتباه بزرگی کرد به لحاظ این که با کسی میخواست مقابل بشه که ملت او رو دوست داشتن و این خطای او بوده. آمد به تهران و یک نوشتار تهدیدآمیز به ملت تحریر کرد، بله، که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، که البته این شعر از منوچهری در باب ساختن انگور است. میگوید کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. نه که قوام تغییرش داد، خیلی ذوق ادبی داشت، خطات فوق العاده ای بود. من یه خط از این بابا دیدم، مدح علی بود، و همچین نسل علی اینا کم دیدم یا ندیدم واقعا، مثل خط قوام استعداد فوق العاده ای بود. پدرش، برادرش هم عرض کنم که آدم بزرگی بود، او هم یک خطای بزرگ کرد و اون سوی تاریخ افتاد. در واقع اینا فضلا بودن، از اشراف بودن. حالا بگذر پاشد آمد و سخنرانی کرد که چنین میکنم و چنان میکنم و اینها، که مردم ریختن بیرون. توی تاریخ ها خواندم که پادشاه ایران پسرش علیرضا رو، علیرضا از مادر از شاه جدا بود، بسیار جوان باورزهی بود و در خارج زندگی میکرد، آمد به ایران، مثل که سهم الارثش ندادن، برگشت به فرانسه و قهر کرد. اینا رو جدیدن من دیدم تو بعضی یاد داشتم که سهم ما رو نمیده، گفتن آقا شما حالا بیا ایران و اینا، آوردنش ایران و خلاصه زمینی در گرگان به این علیرضا دادم که اونجا پنبه کاری کنه چه بکنه. آدم نیکی بوده این علیرضا. یکی از که رعیتاش مریض میشه، میگه من میرسونم به تهران، غصه نخور، وسط راه یک گوزنم شکار میکنه، میکنه تو اون هواپیما، یه سرهنگم راننده بوده، میان اینا راه رو گم میکنن. برفی بوده هوا، طوری که در مجلات و روزنامه ها هست، میزنن به کوه و هر سه تن مردن، هم خلبان، هم علیرضا، همون این برادر شاه. این میفرسته میگه که برو علیرضا ببین چه خبره در خیابان ها. به خود قوام که سوال کرد، با قوام گفت هیچ خبری نیست قربان، شهر در آرامشه و هیچ خبری هم نیست. و علیرضا آمد و خبری دیگر داد که گفت آقا تیر تفنگ شده، آدم کشته شده و میسر نیست، این نخست وزیری میسر نیست. آقای قوام سلطنه رو و کمال فضاحت بعد از دو سه روز و در این حال ریختن که خانه قوام رو خراب کنن. خانه شنیدن موزه است، مثل خانه پادشاهان بود. دکتر مصدق سرباز میفرسته و محافظت میکنن و از صورت به سرمو بودن اینا که قوام صدمه ای نبینه. گویا خود قوام هم یه نامه نوشته بود و خواسته بود این حرفا. اینا حالا در واقع بسی این از کدوم روایت رو شما نگاه میکنیم. و دوباره دکتر مصدق رو آوردن و نخست وزیر کردن. و وقتی هم که ایشون موتش رسید، متقاضی شد که در کنار کشتگان سیرتیل او رو به خاک بسپرن و اعلیحضرت مخالفت کردن، گفتن در خانه خودش. و امروز هم گفتن که شما بفرمایید بریک بگیرید. یک دقیقه میگویند وقت به پایان هست. و این بود داستان سی تیر. و از سی تیر به بعد دیگه رفته رفته اوضاع دگرگون شد تا ما میرسیم به اون کودتای منحوس و افتادن آمریکا به دست CIA. وقت ما در اینجا به پایان رسید. امیر جان امر فرمودن که وقت تمام شده است، ما هم اطاعت میکنیم. با سپاس از امیر عزیزم، دوست گرامی و شما نازنینان که وقت گذاشتید و توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.